بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و قبلا ما درباره تطویر این نظریه مطالبی عرض کردیم چون در جریان هستیم. حالا من مجدداً یادآوری میکنم که مقصود چی هست. یعنی کسی که این نظریه رو مطرح میکند مقصود و مرادش چیست؟ مقصود این است که خداوند متعال پیامبر یا نفس او را، شخصیت او را طوری آفریده و مجهز کرده که دیگر خود میتواند وحی ساز باشد. اینجوره نیاز نیست که مورد به مورد به او القاء بشود و معارف و یا احکام وحیانی به او وحی بشه و القاء بشه. نخیر، خود او البته به اذن الله نقش مولد بودن و مؤثر بودن و سازندگی داره. تفسیر نظریه این هست. خب ما یعنی حالا بخواییم مثالی بزنیم که این نظریه رو با یک مثالی روشن تر کنیم، مثل مثلا نابغه. یک فرمی که نابغه است، درست است که به ذات هیچ از خود ندارد، مثل بقیه است، اما ساختمان ذهنی او یا روحی او، خلقت او، حالا این نبوغ هر منشأ تکوینی و طبیعی که داره که بحث ما نیست، بالاخره یک فرقی از نظر ساختمان ذهنی و روحی و احیانا دستگاه ادراکی و اعصاب او، اعصاب ادراکی او هست. و بعدیه او از خودش میجوشه، منتها خودی که مصنوع خداست. این خود، این شخصیت، این نابغه مخلوق و مصنوع خداوند است، اما نیاز به کنکاش و تلاش فکری ندارد. آدم های دیگر، افراد دیگر باید تلاش کنند تا زمینه را بسازند و به یک مطلبی برسند. نابغه از خودش، از درونش میجوشه. حالا ما این نظریه بخواهد بگوید پیامبر در باره معارف و احکام وحیانی اینجوره، این از درون خودش اینها میتراود و میجوشد و چشم میگیرد. البته اصل شخصیت او و وجود او مطلوع و مخلوق خدای متعال. خب این حالا یک مطلب، من اینکه باز بر میگردم چون بالاخره بحث دقیقی است و خب فاصله هم راهی نقطه. هرچه ما بر نظریه مسلح باشیم در تصویر اولا و بعد در مرحله دوم، ما این مسئله را مطرح کردیم یا نظام بحث این هست که اول طرح کنیم دیدگاه و نظریه را، اونگاه بحث عقلی بگوییم از در عقل چیم. عرض کردیم که ما فعلا بنامون، یعنی مفروغون عنه ما، مفروض بحث ما این است که از نظر عقلی هر دو نظریه ممکن است. ایشان خاطرتون هست تلاش هایی کردن که نظریه رقیب را عقلا ناممکن جلوه بدن. مثلا گفتن که اگر بخواهد خداوند بدون واسطه نفس پیغمبر فاعل وحی باشد، باید او متکلم به کلام لفظی باشه و تکلم به کلام لفظی برای خدا محال است. پس ناچاریم پای پیامبر را، نقش پیامبر را به عنوان واسطه بپذیریم. یا مثلا گفتن اگر ما بخواهیم مستقیما معارف وحیانی را به خداوند مستند کنیم، لازمش اراده های متجدد و متکثر در ذات الهی است. پس چون این محال است، باید ارتباط بدهیم وحی را به پیغمبر و نفس او، که این اراده های متجدد به نفس او منتهی بشود. اینا دلایل عقلی است که ایشون میخواستن بگویند که چاره ای نداریم، چون که اون نظریه از ذره عقلی مشکل داره. خب ما اینا را جواب دادیم، گفتیم که این استحاله هایی که ایشون در اینجا تصدیل کردن درست نیست. پس ما یک قدم اگه برداشتیم که بحث ما نبود که نظریه مشهور یا مورد اجماع مسلمانان در باب وحی عقلا هیچ معنی نداره. از این طرف قضیه، آیا نظریه که در مقابل مطرح شده عقلا شدنیست یا نه، یعنی امکان وقوعی دارد یا نه، اینو ما تصویر بکنیم. اگر فقط معتقد باشیم که نفس پیامبر، شخصیت او فاعلیت دارد به اذن الله، نقابلیت، فقط اینجور تصویر کنیم، خب عقلا اشکالی نداره که صرفا بگوییم نفس پیامبر به اذن الله توانمندی دارد که میتواند مصدر و منشأ این معارف و احکام وحیانی باشد، که اینا رو به دیگران بدهد، یعنی تولید کنه، عرضه کنه. خودش دیگه قابل نیست، خودش فقط مولده، موجده. البته این فرضیه را حالا قائل نداره، اما اگر کسی اینجور تصویر بکند، این عقلا بلا اشکال. نظریه ای که مطرح شده است، جای دکتر سروش مطرح کرده، این نیست. ایشان فاعلیت و قابلیت پیامبر هر دو را مطرح کرده، یعنی پیامبر هم در موضع فاعل است نسبت به معارف و احکام وحیانی، هم قابله، به قول تعبیر خودش، هم موجود است، هم محل است، هم فاعل است، هم قابل است. خب می شود اینجا شبهه وحدت فاعل و قابل و واجد و فاسد و معطی و معطاله و اینا به وجود میاد، میشه تناقض. اینا خواستن حل کنن این شبهه را به دو مرتبه این کردن شخصیت پیغمبر، مرتبه عالی، مرتبه برین و فرودین، تا یکی نشود، معطی این معطاله نشه، فاعل این قابل نشود. را خواستم اینجور حل کنم که خب حالا این درست است، این حل یا درست نیست، نکته دقیقی داره. ما بیالا قبلا مفصلش عرض کردیم که نظر ما این به این راحتی نیست. اگر توجه کنیم که مدار نبوت چیه، البته محور نبوت چیه، مرکز نبوت یا به قول علما مسبب نبوت چیه، آیا شخصیت فرودین پیغمبر در مجرا و مسب نبوت است یا نه؟ نبوت مربوط به اون شخصیت درین است یا شخصیت نازل فرودین؟ اگر بگوییم که نخیر، نبوت محورش، مدارش، مرکزش، مسبش اون شخصیت درین است، خب بازم وحدت فاعل و قابل پیش میاد و ممتنه. نه فرمودید این بستگی دیگه داره، نکته دقیقی هست. خب حالا به هر حال نمیخوام دیگه تفصیل اینها رو بگم، بحث کردیم مروره. پس حالا ما فارغ شدیم، گفتیم نه، فرض را برای میدونیم که این نظریه ممکن، فعلا ما با دوتا نظریه مواجهیم که اگر از عقل بپرسیم، عقل میگوید بنابر فرض ها هر دو ممکنه. خب وقتی که چنین شد، از نظر یک روش منطقی چه باید بکنیم؟ به عقل رجوع میکنیم، میگوید هر دو ممکن، میخواییم تعیین بکنیم، یا باید بسپاریم به عرفان، به کشف و شهود از نظر روش برای قضاوت، برای داوری؟ که خب این یک راهی است که فردی است. حالا اگر کسی توانه کشف و شهود کند این مسئله را شدنی باشه، قابل کشف شهود باشه، یعنی مسئله فردی قابل عرضه به دیگران نیست، نه برای کسی حجت، نه قابل عرضه هست، بله شخص برای خودش هرچی به دست آمد همون حجت. پس راه کشف و شهود، راه عرفان در اینجا ما جواب نمید، راه نیستم که معلومه، مثلا این مسئله مسئله حسی نیست، بنابراین یگان راهش عرضه کردن این دو نظریه هست به خود متن وحیانه که هر دو طرف قبول دارن، قرآن کریم هر دو طرف این نظریه، یعنی صاحب هر دو نظریه قائلن که این یک متن وحیانه، منتها یکی میگوید این متن نقش پیغمبر درباره این متن فقط قابلیت است و بعد البته تبلیغ و مرحله بعد، یکی میگوید نقش پیغمبر فاعلیت هست، مثلا باید مراجعه کنیم به خود این متن وحیانی ببینیم از چی استفاده میشه، آیا از این متن وحیانی استفاده میشود که پیامبر قابل این قرآن کریم بوده یا نقش فاعل هم بوده، فقط قابل بوده، مراجعه میکنیم دیگه، خیلی راه شسته رفته و نظر منطقی دقیق منظم میکنیم، ما باید به همین سطح این بحث و از این مطرح بکنیم، مطرح بکنیم انشاءالله، چون بحث از مورد ابتلا و نسل جوان ما، حالا ممکن است گاهی در بین حتی طلاب چون این نظریه مطرح شده با یک جذابیتی هم مطرح شده و متاسفانه مقابله با اون هم، چون ما در حوزه تشکیلاتی کار نمی کنیم، یعنی به تخصص اهتمام کافی نمیدهیم، لجنه های خاص نداریم، گروه های ورزیده در مسائل مختلف نداریم، برخورد با این نظریه هم اونجور که باید علمی نبود، بودها، اما خب متفرقه شد، هی حرفایی گفته شد، تشغل پیدا کرد و متاسفانه اون چه که بیرون آمد، یعنی خروجی اون گفتگوها، الان کسی اونها را مطالعه کنه چیزی دستش به اون صورت نمیاد، یعنی یه نکات این طرف هست، یه نکات اون طرف هست، هم یه را گم میشه، یعنی الان جزوه رفت شما هست دیگه، جزوه را خودتون ملاحظه بفرمایید، نقدها، اون پاسخها، یه توجیه که قدم اگر بخواهد اینا دستی یا کسی بدهد که میخواهد از اون به یک نتیجه برسد، بعید میدانم به یک نتیجه روشن کسی از این گفتگوها برسه، لذا حالا بعد از این گذشته و این جوابها داده شده و ما داریم اینقدر وقت میگذاریم، میبینید هی که به این مسئله نگاه میکنیم، میبینیم زوایای روشنتری از اون در اختیارمون قرار میگیره، نباید همینطوری ما باید اینو عرضه بکنیم بدون هیچ گونه تعصبی و بغضی، جنجالی، فلان. چه نظریه عقل چی هست، چی میگه، عقل چه میگوید، از روش بحث و بردستیش چه هست، بسم الله وارد بحث شده، دعوایی نداریم، بحث علمی، طلبگی، آکادمی. خیلی وقتی که ما این رو به قرآن عرضه میکنیم، من خیلی تلاش کردم که ادله و ادله ای را که در اینجا میخواهیم بردست میکنیم دستبندی کنم که بشود اینها را طبقه بندی کرد، دستبندی کرد، به سه دسته رسیدم، اینقدر که ذهنم دیگه درگیر این مسئله از خدا شاهد شب و روز اینجوره، شب و روز این وقتی هم میخواهم بخواهم باز خواهد بشود حراقتی چیزی دیگه ذهنم مشغول نکنه، به همین فکر میکنم، بین راه که میرم، بین راه که میام، ذهنم درگیر این مسئله است. مجددم که این دلائل را بررسی کردم، به نظرم از سه دست هست، یک دست از این دلائل قرآن اون آیاتی هستم که اطلاق دارم، از نظر مفاد اطلاق دارم و اطلاق اونها بیانگر این است که قرآن کریم هم معنا و هم لفظش از جانب خداوند متعال به پیغمبر الغا شده و ایشان هم نسبت به الفاظ قرآن هم معنا به اطلاق ها، یعنی ادله ما به اطلاقش این را می فهمانه پیغمبر نقش قابلی داره. این یه دسته از ادله. شش تا دسته آیات راجع به همین، این دسته خودش عناوینی داره، حالا عرض می‌کنم. پس یک دسته این طبقه بندی کنیم دلایلمون را. دسته دوم اون دلایلی هستن که به صورت روشن، به صورت صریح، به صورت روشن بیانگر اینن که پیامبر نسبت به الفاظ قرآن نقش فاعلی ندارد. خب میدانید دیگه آقای دکتر سروش گاهی گفته است که پیغمبر معانی به صورت را صورت داد، الفاظ را به او به قرآن به صلاح زبان عربی هست پیغمبر است. گاهی هم که نه، بیشتر همینه که کل مطالب قرآن وحی اینجور. خب ما هم با توجه به این دو مطلب باید ادلمون را دسته‌بندی کنیم، شلوغ نشه، بدونیم اینی که داریم میگیم به کجا میخوره، کدوم مدعای او را ابطال میکنه. پس دسته اول آیاتی که به اطلاقه ها مفادش مطلقه، نفی میکند نظریه آقای سروش را هم در باب معانی قرآن هم الفاظ قرآن به اطلاق. دسته دوم اون آیاتی که به صورت روشن نفی میکند فاعلیت پیامبر را نسبت به الفاظ قرآن. و دسته سوم اون آیاتی است که بیشتر به جنبه معنا و مضمون قرآن، معانی قرآن و معارف وحیانی نظر داره، نه به نه. دسته سوم از سه دسته شد: مطلق، مخصوص مربوط به الفاظ، مخصوص یعنی که مربوط است به معانی و مضامین. این را فرمودید. حالا آیات را بعد هر کدام باید ما نمونه‌هاش رو بگیم. اما دسته اول تا اینجا ما سه نوع از همین دسته را گفتیم. این دسته اول که به اطلاق نفی می کند نظریه آقای سروش را. یک، اون آیاتی که در نقش واسطه گری جبرئیل، فرشته و جبرئیل دلالت می کند، این را بحث در این آیات شد. خب وقتی که جبرئیل آورنده قرآن است، بله، پیغمبر دیگه نمیتواند فاعل باشد. او تحویل پیغمبر میدهد: نزل به روح الامین علی قلبک. درسته؟ وقتی میگم نزل به، اطلاق هم دارد، نزل به یعنی به القرآن، به لفظه، به مضمونه، به محتواه و به اطلاقش هر دو را میگیره. مرحوم علامه هم همین در زیر این آیه همین نکته را فرمودن که این آیه شنید سوریه شعرات میگه، آیه 193 سوریه مبارک شعرات: نزل انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین به این قرآن. خب این یک دسته دیگه بر نگردم دو تکرار بشه. پس ما در یک نوع از این دسته اول آیات مربوط به نقش رساست جبرئیل در بحث. دوم چه بود؟ آیاتی که در اونها واژه نزول و انزال و تنزیل به کار رفته. این دسته از آیات، مجموعه زیادی از آیات، خیلی اگر به معجب المفهرت شما رجوع کرده باشین یا رجوع بفرمایید میبینید که حالا نزله هست، انزله هست، نزلنا هست، انزلنا هست، انزله هست، نزله هست، اینا هم هست. خب اینم توضیح داریم که نزول حالا یا از یک مکانی به یک مکان، یا از یک مقام به یک مقام، از یک مرتبه به یک مرتبه، حالا هر طورم که باشه، بالاخره پیامبر انزلنا الیک، نزلنا علیک، اون وقت بحث کردیم مثل این که قرآن می‌فرماید انزلنا مثلا من السماء ماء، اون وقت ترى الارض حامدة فاذا انزلنا عليها الماء عليها عليها یعنی به کجا می‌خوره؟ در و ترى الارض حامدة خشک بی‌جنبش اذا انزلنا عليها الماء. خب زمین می‌شود محل نزول دیگه. زمین چه نقشی دارد نسبت به باران؟ محل نزوله. خب انزلنا علیک الذکر، نزلنا علیکل کتابه، علیکل اونجا هم ازا انزلنا علیها الماه نزول منشی. این که اون میدید آقای انسولیس گفته است که این که خدا میترماید مثلا و انزلنا من المغفرات ما انتجاجا نفی نمی کند رسائط طبیعی را، حرف درستی است، رسائط را نفی می کند، اما زمین چه کاره هست؟ شما نقص زمین را بفرما چیم؟ ما بقیه از چه کار داریم؟ ابر چه کار میکنه؟ باد چه کار میکنه؟ اسباب دیگر چه کار؟ حتی ملائکه اونا هم دخالت دارن اسباب. سخن اومد این زمین هست، ارض، آیا ارض موجد است یا فقط قابل است؟ فاعل است یا قابل؟ خب معناست که قابله. وقتی که قرآن میفرماید لو انزلنا هذا القرآن علا جبلن، علا جبلن، اگر فرض کنیم نازل میشد جبل چیکاره بود؟ محل است دیگه. وقتی هم میفرماید انزلنا الیک یا علیک، باز همینطور میشه. ببینید این مقالطه ها رو دقت کنید که بله آقا وقتی که خدا میفرماید ما از ابر آب نازل میکنیم، اسباب دیگر نفی میکنه، ما هم نمیدونیم، اما زمین چه کاره؟ قابل است. پیغمبر چه کاره از ضربت؟ قابل است. اسباب دیگر را نفی نمی کنیم، جبرئیل ما نفی نمی کنیم. مثلا هر اینجور میشه. به این مقایسه هاست که کسی وقتی میخوانه این استدلال ایشان را میگه خب مجاهد قشنگیه، پس پیغمبر هم دخالت داره در ره. پیغمبر را باید شما کجا قرار بدهید؟ قرار تشبیه بکنیم همونطوری که محل نزول آب زمین میشه، تو از این محل نزول قرآن. یا مثلا در بحث این یه رسته آیات رو طول بخوام همین رو بگم طول میکشه، من اصفایی میکنم برگشتن به خاطر اینکه این دقیق منظم باشه. پس یکی هم آیات نزول و انزال تنزیل، سه چه بود؟ آیات وحی. درسته آیات وحی رو بحث کردیم. اولا معنای لغوی وحی الاعلانو الالقاء و الاعلان به خفاء و سرعته، همین لغوی که گفتیم این معنی لغوی در همه کاربردها هست در قرآن و در همه کاربردها. اون چه که متعلق وحیت نقش فاعلی ندارد، او حاکی کل سماع امرها، هی کل سماع، سماع چه نقشی داره؟ قابله. او حینا الى ام موسا، چه نقشی داره؟ قابله. او حیط الی الحواریون، قابل است. حتی اون قضیه زنبور عسل رو گفتیم که جالب هست، نکته جالبی است. ایشون خیال کرده که این استدلال خیلی قشنگ است برای ایشان، گفته است که این مثال زنبور عسل راز وحی را بر ما باز میکنه. کدوم راز را باز میکنه؟ و او خارد بکه الان نخل، چه چیز را به نحل راهی کرده؟ اصل را یا ادراک قریبی را؟ ادراک قریبی را. آفا رب بکه الان نحل الی تخیزی من الجبال بلوتن. اما در باب قرآن می فرماید اوحینا الیه، اوحیه الیه ها در قرآن، خود قرآن راهی شده، خود قرآن. اگر درباره زنبور عسل گفته بود او خارم بکر الان نحل عسلا مصفا، اون وقت میشون مثل اونجا، مثل اونجا. ببینید که چی رو به همچه رفت دادن؟ اینا عجیب است، این مغالطه های خیلی عجیبی است که آدم سادگی به توجه نمی کنه، توجه نمی کنه. و هیچ کس در نقده هایی که باید سروش جوابی داده این نقطه توجه نکرده. خود بنده هم نقدی کنان مکتوب هست نیستون داشت، در حالی که این اساس جواب همینه، جواب اساسی اینه. شما چی رو به چی تشمیم فرمایید؟ اوها ربک الان نحله مازا اوها، شما اون موهاش رو بیار برای ما روشن بکن. اصل که نیسته، بر ادراک غریزی خانه بسازد از شیره گلها بمکرد، بعدا اصل تولید میشه. اما درباره قرآن کریم نفرموده است که ما به توی درکی دادیم، درک روحی دادیم، توانی دادیم، نبوغی دادیم، تو اون وقت خودت دیگه شروع کنی به تولید قرآن. ملاحظه می فرمایی خود قرآن را وحی کردیم، یعنی اسم مصدر وحی شده، نه اینکه مقدماتش دادیم تا شما درستش کنیم. خود قرآن رنگ شده، قرآن از در رنگ معارفه. خب اینم پس این دسته سوم. ما تا اینجا این رو بحث کردیم. از دسته اول که به اطلاق ها اینا ببینید اطلاق داره، اوحی الیه هذا القرآن، قرآن به لفظهی به معنا و فردا شامل میشه. این تا اینجا شد سه دسته، سه نوع از دسته اول، سه نوع از آیات از دسته، سه نوع دیگر هم داریم، شش تا. نمیخوام بگم هفت دسته اما اینا که از جمع کردم محور براش در آوردم شش تا میشه که این سه تاش رو گفتم از اون دسته اول که اطلاق داره. اما سه تای دیگر هم مونده، سه تای دیگر اینها که نیست نوع از این دسته اول، آیاتی که در اونها واژه القا و تلقی به کار رفته است. این هم دسته آیات. و پنجم آیاتی است که کلام و کتاب قرآن را به خدا نسبت میده. هیچ جای قرآن کریم به پیغمبر اسناد داده نشده، در روایت هم حافظا. این هم یه دست است که کتاب خدا، کلام خدا، هیچگاه در قرآن کتاب مثلا پیامبر اسم مبارک ایشون یا الهام ایشون هیچ نیامده. هر جا هست کتاب خدا. یک دست هم قولهای قرآن، قولها که سیسته به درمان سیسته خورده ایم آیه هست که اینا با لفظ قل شروع میشه به پیغمبر. پس این سه تا دیگر هم میخواییم نحوه استدلال رو بگیم ببینیم ایشون مطلبی داره یا نداره. این دستی اول ما تمام میشه که اطلاق داره. اما راجع به القا، من این آیات رو جمع کردم، آیات مربوط به القا را دو سه دسته هست. خود همین آیاتی که درش کلمه القا یا تلقی رساله هست، اول من اون آیات را اشاره میکنم، یعنی تلاوت میکنم، میخواید یاد داشت میکنم یا خود آدرس آیات را که مربوط به قرآنه. یک، سوره مبارکی نمل آیه 6، و اینکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. این سوره نمل آیه 6. سوره مزمل آیه 73، اینا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این هم مزمل آیه 73. 73 بله سه بار بسه من اشتباه کردم اینجا از اینجا آقای سیوانم اشتباه میکنه. این شماری سوره 73 بله اشتباه دیگه از این اشتباه گاهی میشه به نوزه قلبه خیلی خیال نگذاری ماجم دارم نگاه میکنه. بله اول آیه اشتباهی درست راه نمایی فرمودن اول هم اول اول مزمل بله سوره 73. سوم سوره قمر آیه 25، اولقی از ذکر علیه من بیننا. هر دو کافره ها هست. اولقی از ذکر علیه من بیننا دلهو و تذابون اشر، سوره قمر آیه 25. این شد 3 تا 4. افت 86، و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا من ربک. این هم یک مورد. یکی هم سوره غافر آیه 15، رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرهی علا من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. این 5 تا آیه که مربوط به قرآن، مربوط به وحی به پیامبره، که بحث این هستش که القا شده و یکی هم میگه پیغمبر تلقی کرده از جانب خدا، القا از جانب پیامبر تلقی. خب معلومه دیگه، خیلی واضحه متلقی فاعل نیست از نظر ایجاد، البته قبول خودش فعله، وقتی آدم یه چیزی رو میپذیره خودش کاری انجام میده، اما محدث نیست. اون چیزی که به او القا میشه دریافت میشه، متابعه هست، پذیرشه. خب این که خیلی واضحه، یعنی که ما باشیم این آیات شریفه. حالا ما موارد کاربرد دیگر هم ببینیم، اما سبک تفسیر قرآن به قرآن آیات دیگر هم نگاه کنیم معنا روشن‌تر میشه. مثلا درباره حضرت آدم علیه السلام میفرماید فتلقا آدم من ربی کلمات فتاب علیه، سوره بقره سیه هست. حضرت آدم چکار کرد؟ محدث بود نسبت به اون کلمات یا دریافت کننده بود؟ تلقی کرد. فتلقا آدم من ربی کلمات. یا مثلا درباره حضرت مسیح خدای متعال می فرماید انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الى مریم، القاها خداوند حضرت مسیح را اعطاها دیگه، القاها یعنی اعطاها. پس وقتی می فرماید که سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما کنت ترجو ان یلقا الیک یعطا الیک دیگه، کاربردان اینه دیگه. پس اینجا هم القا مشخصه، سوره نساء آیه 171. یا مثلا می فرماید سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. خب اینجا القا هست دیگه، رعب یک پدیده روحی، القا میشه، ایجاد میشه در دل کافران. کافران نسبت به این موجودی نیستن، فقط محل بقوینه. این هم چند تا آیه راجع به این. یا مثلا درباره کوه‌ها که بر زمین قرار داده شده مثلا و القا فی الارض رواسی ان تمید بکن، و القا فی الارض رواسی، کوه‌ها را بر زمین خدای متعال قرار داده. خب زمین فاعل کوه که نیست، نسبت به القا اون متلقیه، یعنی قبول کرده نیست، برش ایجاد تکنیم. سوره نحل آیه 16. اینها همه اینهایی که مثال داریم، آیات شریفه که نام بردیم به گونه فعل خدا بود یا مربوط به وحی بود. یکی دو مورد دیگر هم برای اینکه روشن تر بشه، مثلا حضرت موسی فالقا عصا بود، مثلا کاربردها رو بگیم ها، القا کارش اینه، تو عصا رو میافکند بر زمین، زمین که نسبت به عصا دیگه موجه که نیست. القا عصا فاذا هی ثعبان مبین، اعراف سبه هست. یا درباره حضرت موسی باز میفرماید و القا الالواح، الواح را که گرفته بود تورات، الواح تورات را گرفته بود آورده بود، وقتی که پیش سینا سامده اینا رو گمراه کرده، القا الالواح و اخذ به رأس اخیه یجره الیه، اینا پد شبیزن القا معنیش اینه دیگه. یا درباره شیطان هم میفرماید و ما ارسلنا من قبل که من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القا الشیطان فی امنیته. این هم سوره حج آیه 52. پس خلاصه وقتی ما کاربردهای القا و تلقی را در قرآن مطالعه میکنیم، چیزی غیر از این که پیامبر نقشش در باب وحی نقش همشد پذیرش قابلیت و نفاعلیت چیز استفاده نمیشه، یعنی برخلاف این آیات وجهی ندارد ما حرف بزنیم، دلیلی که نداریم که اینا رو تعبیر بکنیم خلاف ظاهر قائل باشیم. پس بنابراین ظاهر اینا حجت اون نظریه با این آیات سازگاری نداره. اینم چون بحث واضحه به همین مقدار فکر کنم کفایت کنه، از اینم گذشتیم، از این دسته افراد. و اما اون آیاتی که عرض کردیم که در قرآن کریم از کلام الله و کتاب الله یاد شده، روایات هم همینطوره. حالا من استقصا نکردم، ادعا نمی‌کنم همه روایات دیدم، اون مقداری که دیدم اینجوریه. قرآن که اینطور، من یه چند تا آیه اول تلاوت میکنم که ملاحظه بفرمایید در مورد کلام الله. اول سوره توبه آیه 6 و این اخذ من المشرکین از تجارته فاجره حتی یسمع کلام الله. واضحه دیگه، کلام الله، سوره توبه آیه 6. وطل ما اوحی الیت من کتاب رب بکر، کتاب رب بکر شهر 27. ولما جا هم کتاب من عند الله، سوره بقره آیه 89. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن فی کتاب الله، سوره انفال آیه 75. ان عدت الشهور الا الله 12 شهرا فی کتاب الله. لابطه کتاب الله اگر لوح محفوظ باشه شامل بحث ما نمیشه، اگر مراد قرآن کریم باشه میشه. سوره توبه آیه 36. یک مورد هم به نظر حقیر حدیث ثقلن خیلی گویاست، برای خاطر اینکه در اون حدیث شریف می فرماید این کار کن می کمد ثقلن کتاب الله و اطرتی. خب اگر ما بخواهیم با این نگاه به مسئله نگاه بکنیم، در هر دو مورد می شود به پیغمبر نسبت داد، می شود به خدا نسبت داد. اما در این حدیث کتاب به خدا نسبت داده شده، اعتراض به پیغمبر نسبت داده شده. پیغمبر فاعل ایجادی هم نیست، نسبت به اعتراض فاعل اعدادیه. نهاد می فرمایید پیغمبر که اعتراض را ایجاد نکرده، که معده اعتراض اوست، ذریه‌شه. مثل فرزندی که به پدر مادر نسبت داده میشه، موعد دیگه پدر و مادر از نظر تکوینی فاعل ایجاد موجود نیست، موعد. اما همین مقدار که فاعلیت اعدادی یا سببیت اعدادی دارد به خودش نسبت داده، اما کتاب الله رو نسبت نداده. فاعل سروش معتقد است که کتاب، پیغمبر فاعل ایجادی کتاب است نه اعدادی. اینجور معتقده دیگه، یه فاعل ایجادیه، البته ایجاده به اذن الله. چطور ما فاعل فکر خودمون هستیم، تفکر میکنیم، میگیم به اذن الله؟ ایشون معتقده که این فعل پیغمبره. چطور شده در اعتراض که پیغمبر با نقش سببیت اعدادی دارد نه ایجادی، ها بهش نسبت داده شده؟ اگر قرآن کریم جوری بود که پیغمبر فاعلیت اعدادی هم حتی می داشت، سیاق نسبت داده می شد. اما این دور نیست، او را به خدا نسبت می ده. این خب ظاهر کلام از بکنیم استظهار دیگه، ظاهر این حدیث شریفی نداشت که کتاب اسنادش الان نبی اسناد نه اعدادی نه تولیدی، فقط قابلی است. در حالی که اعتراض اسنادش پیغمبر به لحاظ سببیت اعدادیه. حالا احادیث دیگر هم اینجوره. من یک نکته را در تکمله یه وقتم میذاره عرض کنم که کامل بشه. این حد بفهمم دوستان، شما به قرآن یک همطور ذهن شریفتون آگاهی که از آیات دارید یک مروری بکنید. قرآن کریم قول فصل است. خدا رحمت کنند مرحوم علامه طباطبایی از این آیه خیلی جاها استفاده میکنه، مثلا میگه فلان مطلب رو میشود قرآن اهمال کرده باشه، اقفال غفلت کرده باشه، مال محمد داشته باشه، میگه حاشا که کلام الله نشون انه لقول فرد و ما هو بالحذر، سخن جد است، هر نکته حکمی و لازم مورد عنایت قرآن. شما اگر یک مروری الان به ذهن شریفتون بکنید، میبینید اون جاهایی پدیده‌ای که سبب طبیعی دارد یا سبب بشری دارد، فاعل ها یا سبب ماوراء طبیعی دارد، هر سه تا مواردی که پدیده‌ای سبب طبیعی دارد یا بشری دارد یا ماوراء طبیعی دارد، قرآن متذکر شده که بله این نقش را دارد. اما برای این که استشفام شرک و استقلال نشود استاد به خدا میده، همون پدیده را که سبب طبیعیش را بیان میکنه، بشریش را بیان میکنه، ماورای طبیعیش بیان میکنه، او را فعل خدا میداند تا مبادا تصور شود که این سببیتش بالاستقلال است که تبدیل نشه. این قرآن با من یه نمونه هایی میگم ببینید که به همین سبته. مثلا افرائیتون ما تحرسون خب ببینید ما حارسیم به سه نقطه، بله شاورزیم، آره نمیگه شما نیستید هستید، اما رویشش مالکیه، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. این مقدار که این بذر رو میکشه کار میکنه به عنوان حارس شاورز اینه که نفله میکنه که، اما میگه پیدایشش مال شما نیست، مال من. یا مثلا میفرماید الم تر ان الله یلجی صحابا ثم یعلق بینه، خدا هست که ابرها را حرکت میده سمت هم جذبشون میکنه، ابرها بعد ترکیبشون میکنه. یه جایی نمیفرماید کار خدا جای دیگه، الله الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، یعنی باد ابرها را به حرکت در میاره. اینجا قبول میکنه قرآن این سببیت طبیعی را بیان میکنه، اما به خدا نسبت میده، الم تر ان الله یزجی سحابا، اینجوری سبت قرآن. یا مثلا میفرماید والله یکتب ما یبینون، اینا یک شبا بیتسه میکنن، تخیل میکشن، کاری میکنن، خدا میمیسه بعد میفهمد دلا و رسولونا لدیهون یکتب ما برای کردیم، هم رسول ما میمیسن، اونا میمیسن، ما خودمون هم میمیسن. یا مثلا یا نوای درد اونا همثل حبتن انبتت سبع سنابل، انبتت حبت، حبه سببیت داره اعدادی، انبتت سبعه سنابله. اینجا اینو میفرماید، حالا من دیگه آدرس آیه ها نمیگم، فریم خواهد از امور دارم، فانبتنا بهی حدائق ذات بحجه، ما انبتنا، حبه انبتت، خدا نحنو انبتنا، این سبت قرآنه. اگر یه فاعل طبیعی یا بشری یا ماورای طبیعی میگه مثل خود روح الامی شاوینی نزل به روح الامی دارد، انزلنا علیک الذکر، نزلنا علیک الکتاب، چقدر زیاد دارد، هم واسطه را گفته هم خداوند را فرموده. این سبت قرآنه. الله یتوفی الانفس حین موتها، نه قل یتوفاکم ملک الموت، ببینید همون سبب را میگه، این سبت قرآن ها، سبت قرآن اینجوریه. اگر پیغمبر در وحی سببیت میداشت یقین بلا شک قرآن قول فصل است این مسئله مهم را مخلون ان نمیگذاشت، یه جا ذکر میکرد، یه جا دو جا براخره ذکر میکرد، البته بعد میگو کتاب الله هست که مبادا تصور شد که مثلا اینجوره. بنابراین این موارد رو ما داریم. حالا از این نمونه ها میشه پیدا کردم، من این مطلب به ذهنم آمد که سبت قرآن اینجوریه، چطور کتابی که در موارد دیگر نقش حبه را فروگذار نمی کنه، نقش باد را فروگذار نمی کنه، نقش تکوینیش را، ملک الموت را فروگذار نمی کنه، جبریل را فروگذار نمی کنه، پیغمبر را فروگذار می کنه، یک جلا اول که یه آیه آخر یه طور اینا به پیغمبر نسبت می داد. این را پس این هم یک دلیل شاهد روشن از آیات که این حرف ایشان حرف بی اساسیه و نقش پیغمبر در باب وحی همین شد که نقش خالی نبوده. این دیگه وقتی گذشت که من ان شاء الله جلسه بعد صلی الله علیه و آله